وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 5 اسد و 27 مه جولای من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی مرا سید عبدالقادر همکاری میکند که در آن سوی استودیو نشسته و به همه شما سلام و صبح خیر میگوید. این برنامه را که حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعتی گذشته میباشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز میکنیم. حکومت افغانستان با یک گزارش اداره تفتیش مصارف بازسازی امریکا در افغانستان اختلاف نظر نشان داد. یک مقام پیمان ناتو دیروز در مورد کشته شدن 6 نفر ملکی در عملیات ناتو در اواسط ماه جولای در ولایت خوست رسما معذرت خواست. جنرال آمریکایی که برای گرفتن کرسی رئیس کمیته لوید رستیزان قوای مشترک آمریکا نامزد می باشد، روز سه‌شنبه از همکاری فرانسه در جنگ افغانستان ستایش نمود و در یک صفحه اینترنتی ایران آمده است که رئیس جمهور سابق این کشور محمد خاتمی ممنوع الخروج اعلان شده است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان با یک گزارش اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان اختلاف نظر نشان داد. در این گزارش آمده است که مقامات افغانستان با کوشش‌های آمریکا که می‌خواهد از دزدی پول‌های کمکی در افغانستان جلوگیری نماید، مشکلات ایجاد می‌کنند. وزارت مالی افغانستان می‌گوید هرچند از تفتیش این مصارف استقبال می‌کند، اما این سخنان رئیس اداره نظارت بر مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان هربرت ریچاردسن را قبول ندارد که گفته است بانک مرکزی افغانستان با مشاورین خارجی برخورد خصمانه دارد. یک مقام پیمان ناتو دیروز در مورد کشته شدن 6 نفر ملکی در عملیات ناتو در اواسط ماه جولای در ولایت خوست رسما معذرت خواست. در آغاز پیمان ناتو گفته بود که در این عملیات تنها شورشان کشته شده اند، اما بعد از اعتراضات والی خوست و تظاهرات گسترده در این ولایت ناتو تحقیقات دوباره را آغاز کرد. دگروال کرس تونر فرمانده قوای ناتو در خوست و ولایت همجوار پکتیا در یک جمع از مقامات دولتی و رهبران قومی در آنجا در مورد عملیات 14 جولای در ولایت خوست تشریحات داده و گفت که آنها در این روز بر یک تعداد رهبران طالبان که برای حملات انتحاری در ولایت خوست آمادگی می گرفتند عملیات انجام دادند. جنرال آمریکایی که برای گرفتن کرسی رئیس کمیته لوید رستیزان قوای مشترک آمریکا نامزد می باشد، روز سه‌شنبه از همکاری فرانسه در جنگ افغانستان ستایش نمود. جنرال مارتین دمپسی در مجلس استماعی سنای آمریکا که به منظور تصدیق وی در این مقام برگزار شده بود، اظهار داشت او روز دوشنبه در یک مراسم سهم گرفت که در آن سفیر فرانسه در آمریکا به 6 سرباز کماندوی آمریکا که در افغانستان کمک کردند مدال داد. جنرال دمپسی گفت عساکر فرانسوی با شجاعت و دلاوری با آمریکایی‌ها در افغانستان همکاری می‌کنند. در یک صفحه اینترنتی ایران آمده است که رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی ممنوع الخروج اعلان شده است. صفحه اینترنتی جهان نیوز از قول مقامات ایران که نام‌هایشان ذکر نشده نوشته است که می‌گویند خاتمی در نظر داشت برای دیدار اعضای خانواده به اروپا سفر کند و در یک سمینار سیاسی در آیرلند اشتراک نماید، اما منابع حکومتی به صفحه اینترنتی گفتند که مقامات ایران بر سفر وی قیودات وضع کردند. اداره خودگردان فلسطین دیروز از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست که دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد و عضویت سازمان ملل متحد را به آن بدهد. نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل متحد ریاض منصور اظهار داشت که حکومت فلسطینی ها تقاضا دارد تقاضای خود را در مورد به رسمیت شناخته شدن در 193 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد، زیرا 120 کشور عضو این سازمان از آن حمایت می‌کنند. نظر به خبرها، منابع نظامی لبنان گفتند که در نتیجه انفجار یک بم در کنار سرک در شهر ساحلی جنوب لبنان، حداقل 5 سرباز حامی صلح سازمان ملل متحد در این کشور مجروح شدند. در گزارش از قول منابعی که نامهایشان افشا نشده آمده است که این سربازان اتباع فرانسه هستند. وکیل مدافع حمله کننده روز جمعه در نروژ که 76 نفر را به قتل رسان میگوید موکلش شاید به خلل دماغی مبتلا باشد. وکیل مدافع گیرلب شتاد افزود موکلش اندرس بیرنگ برایویک به این عقیده است که هجومش ضروری بود زیرا او در حالت جنگ قرار داشت.
It's not like anyone else. So it's very difficult for me to describe him.
او مانند هیچکی از ما و شما نمی باشد. از این رو شرح و تفصیل وی برای من مشکل است. او از نگاه طبی تفتیش خواهد شد و من بعد از آن که نتایج رسید آن را مطالعه خواهم کرد. بیرنگ 68 جوان حزب کارگر حاکم را در جزیره اوتایا و قبل از آن 8 تن دیگر را در بمبگذاری در اسلو به قتل رساند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین وبسایت ما را مطالعه کنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از یک حمله بزرگ تروریستی در میدان هوایی شهر کابل جلوگیری کرده است. دولت افغانستان مرحله نخست تطبیق واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را موفقانه می‌خواند. وزارت مالی افغانستان بعضی نکات گزارش اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان را رد نمود. گزارش‌های دیگری هم داریم و بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم دنبال می‌کنیم. با ما باشید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از یک حمله بزرگ تروریستی در میدان هوایی شهر کابل جلوگیری کرده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست میگوید مقدار زیاد سلاح و مهمات سبک و سنگین که به هدف حملات تروریستی در نزدیکی میدان هوایی کابل جابجا شده بود از سوی نیروهای امنیت ملی به تازگی کشف و ضبط شده است. به گفته آقای مشعل مخالفان با استفاده از این سلاح‌ها می توانستند طیاره‌های ملکی را به آسانی مورد حمله قرار دهند. در این حال ریاست امنیت ملی از بازداشت یک گروه 6 نفری که توسط یک دختر جوان در ولایت غزنی رهبری میشد نیز خبر میدهد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
اداره امنیت ملی افغانستان میگوید موظفین امنیت ملی با کشف دو مخفیگاه سلاح و مهمات در اطراف میدان هوایی شهر کابل مانع حملات بالای طیاره‌های ملکی و اختطاف مسافران شدند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این اداره به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این مخفیگاه‌ها سلاح‌های سبک و سنگین از جمله راکت‌هایی که می‌تواند طیاره‌ها را مورد هدف قرار دهد موجود بود. با گفته آقای مشعل این موضوع در نتیجه تحقیقات از یک گروه تروریستی که چند پیش از کابل بازداشت شده بود کشف گردیده است.
یک پلان بسیار وسیع دشمن در ولایت کابل جلوگیری صورت میگیره. دو مخفیگاه مهم تروریستان در شهر کابل کشف شد در حومه میدانی هوایی. سلاح‌های بسیار زیاد جابجا شده بود به خاطر انجام حملات بسیار قوی، هم یا انتحاری یا عملات تهاجمی و خصوصا سقوط طیاره‌های مسافربری که یک هدف بسیار کلان برای تروریستان بود.
در این حال مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند در رابطه با قضیه قتل احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و جان محمد خان مشاور رئیس جمهور و حمله بر هتل کانتیننتال شهر کابل نیز پیشرفت‌های صورت گرفته است. با گفته سخنگوی این اداره در پیوند با این قضایا شماری از افراد نیز بازداشت شدند و جزئیات بیشتر پس از تکمیل شدن تحقیقات با رسانه‌ها شریک ساخته می‌شود. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه تروریستی 6 نفری بر رهبری یک دختر جوان از ولایت غزنی نیز خبر می‌دهد. سخنگوی امنیت ملی می‌گوید این گروه در قضایای مختلف اختطاف در این ولایت دست داشته و با گروه طالبان هم ارتباط داشت.
این خانم شخص بسیار دلچسپی در کارهای تروریستی، اختطاف، کشتن‌ها، باج دستگیری ها و یا دست داشت. افراد دستگیر شده در جریان تحقیقات خیش علاوه بودن که در چندین قضایای اختطاف دست داشتند و همچنان اظهار داشتند که توسط شخصی به نام سید اسماعیل آقا، معاون ملای عوض، یک تن از قماندانان توریستی طالبان، ملا فاتح، ملا دریا خان و قاری معاذ الله به این گروه جذب شده بودند و به دستور نامبردگان در چندین فعالیت های توریستی و تخریبی در مربوطات ولایت غزنی سهم فعال داشتند.
مسئولان اداره امنیت ملی افغانستان در حال از دستاوردهای تازه در زمینه جلوگیری از فعالیت های توریستی خبر می دهند که گفته می شود مخالفان مسلح با وارد کردن تغییر در تاکتیک های جنگیشان در این اواخر مقام های بلند رتبه دولتی، بزرگان قومی و تأسیسات دولتی را بیشتر مورد حمله قرار می دهند.
در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل شنیدید که ریاست امنیتی ملی افغانستان میگوید از یک حمله بزرگ تروریستی در میدان هوایی شهر کابل جلوگیری کرده است. رئیس جمهور حامد کرزی دیروز در یک نشست به اشتراک مقام‌های ارشد دولتی و خبرنگاران تطبیق نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را موفق توصیف کرد. رئیس جمهور کرزی در بخش از این نشست گفت نیروهای افغان به طور کافی آموزش دیدند و توانایی این را دارند تا به طور مستقل از خاک کشورشان دفاع کنند. آقای کرزی با اشاره به آغاز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان گفت که اگر حملات مخالفان ادامه یابد، به گفته وی این کار مخالفان تلاش به هدف زمینه‌سازی برای ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان تلقی خواهد شد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی میگوید نیروهای افغان نه تنها بدون کمک جامعه بین المللی قادر به تامین امنیت کشورشانند، بلکه با گفته ای وی این نیروها توانایی مبارزه با تروریسم را نیز دارند. آقای کرزی این سخنان را به روز سه‌شنبه در میان مقام‌های ارشد دولت افغانستان در کابل ابراز کرد. در این نشست رئیس جمهور کرزی بیشتر روی موفقیت برنامه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و حفاظت از افغانستان به دست خود افغان‌ها تأکید کرد.
که تروریسم سر مجادله بی افغانستان در نور دشمنان سر مجادله بی داموش شک وارش داموش بی‌طرف.
اگر مجادله با تروریسم و یا دشمنان افغانستان باشد، ما این کار را با خوبی و بدون تلفات انجام داده می توانیم و توان آن را هم داریم. حالا نیروهای اردو، پلیس و امنیت به طور کافی نیرومند شدند، ظرفیت و قدرت کافی دارند و به طور کافی آموزش دیدند.
آقای کرزی همچنان گفت که افغانستان دارای ثروت زیاد است و تأکید کرد که ما نمی خواهیم کمک های جامعه بین المللی برای ابد با افغانستان ادامه بیابد. او همچنان افزود که این کمک ها مایه افتخار و خوشحالی برای افغان ها نیست. آقای کرزی گفت افغانستان توانایی دادن معاش به نیروهایش را دارد و به گفته وی نباید انتظار نشست تا ناتو و امریکا به این نیروها معاش بدهند. وی گفت که نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به طور موفقانه به پایان رسیده است. به گفته رئیس جمهور کرزی مرحله دومین برنامه در برخی دیگری از محلات نیز عملی خواهد شد، اما او به طور مشخص نگفت که کدام ولایات و شهرها و چه زمانی تحت پوشش مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان قرار خواهند گرفت. در این حال او از مخالفان مسلح دولت افغانستان هم خواست تا اسلحه‌شان را به زمین بگذارند.
ظاهرا شعارشان است که در اینجا نیروهای خارجی آمدند و اینا در مقابلش بیزدند. پروسه انتقال آغاز دلیل وجود نداره که مخالفین چی طالب و یا چی دیگر سر خواب خود، سر مردم خود به عنوان ناتو و امریکایی و خارجی حمله کردند. اگر به حملات خود ادامه دادن اینا به خاک ما، اینا پس برای اسلام و وطن کار نمی کنند، بلکه برای می خارجی که اینجا امروز هستن کار می کنند تا حضورشان بقا پیدا کنند و زمینه سازی حضورشان دیج داشته باشند.
ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا مسئله دیگری بود که رئیس جمهور کرزی در مورد آن صحبت کرد و یک بار دیگر گفت که اگر شروط حکومت افغانستان برای ایجاد این روابط از سوی آمریکایی‌ها پذیرفته نشود، روی همکاری‌های درازمدت با مقام‌های آمریکایی به توافق نخواهند رسید.
همکارم احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی رو می‌شنوید. در این قسمت برنامه عناوین مهمترین اخبار ساعت تقدیم می‌شود. حکومت افغانستان با یک گزارش اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان اختلاف نظر نشان داد. در این گزارش آمده است که مقامات افغانستان با کوشش‌های آمریکا که می‌خواهد از دزدی پول‌های کمکی در افغانستان جلوگیری نماید، مشکلات ایجاد می‌کنند. یک مقام پیمان ناتو دیروز در مورد کشته شدن 6 نفر ملکی در عملیات ناتو در اواسط ماه جولای در ولایت خوست رسماً معذرت خواست. جنرال آمریکایی که برای گرفتن کرسی رئیس کمیته لوید رستیزان قوای مشترک آمریکا نامزد می باشد، روز سه‌شنبه از همکاری فرانسه در جنگ افغانستان ستایش نمود. در یک صفحه اینترنتی ایران آمده است که رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی ممنوع الخروج اعلان شده است. اداره خودگردان فلسطین دیروز از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست که دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد و عضویت سازمان ملل متحد را به آن بدهد. نظر به خبرها، منابع نظامی لبنان گفتند که در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در یک شهر ساحلی جنوب لبنان، حداقل 5 سرباز حامی صلح سازمان ملل متحد مجروح شدند. و وکیل مدافع حمله کننده روز جمعه در نروژ که 76 نفر را به قتل رساند میگوید موکلش شاید به خلل دماغی مبتلا باشد. شنوندگان عزیز، ساعت 7:46 دقیقه صبح افغانستان است. مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین میشنویم.
نشریه مؤسسه گزارشدهی برای صلح و جنگ در شماره اخیر خود درباره کشمکش میان پارلمان و رئیس جمهور حامد کرزی مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. حامد کرزی بار دیگر با پارلمان سرکش افغانستان در کشمکش قرار دارد، اما این بار روی پلان لوی جرگه افغانستان تا روابط آینده با ایالات متحده آمریکا را مورد بحث قرار بدهد. هدف این است تا لوی جرگه عنانوی افغانستان دایر شود و مشروعیت موافقتنامه درازمدت استراتژیکی احتمالی را که به موجب آن بودن حضور قابل ملاحظه نظامی آمریکا را بعد از خروج نیروهای جنگی آن کشور که در سال 2014 میلادی پیش بینی کرده تایید نماید و صحه بگذارد. نشریه می نویسد اقامت درازمدت نیروهای خارجی در افغانستان وسیعاً جنجال برانگیز است و پارلمان هم با شدت از پلان حامد کرزی مخالفت کرده و گفتند که تصویب موافقتنامه ها مانند آنچه که با ایالات متحده آمریکا پیش بینی شده حق خاص آنهاست و دایر کردن لوی جرگه یک عمل غیر قانونی و تجاوز به صلاحیت های پارلمان می باشد. حفیظ منصور یک عضو اولوسی جرگه به نشریه گفته است کرزی می خواهد یک لوی جرگه عنانوی را در مغایرت به قانون اساسی افغانستان دایر نماید تا اشخاص مربوط به خود را در آن قرار بدهد. منصور می گوید این عمل آقای کرزی تهدید به صلاحیت های پارلمان است، هرچند ما تصدیق می نماییم که لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان اشاره شده است، اما چرا رئیس جمهور مغایر قوانین به طور دلخواه مردم را جمع می نماید و نام آن را لوی جرگه می ماند؟ نشریه در اخیر این بخش مقاله به نقل از یک عضو دیگر پارلمان شین کیزهین کروخل می نویسد اگر تقاضاها و نظرات پارلمان نادیده گرفته شود، من فکر نمی کنم انتظارات مردم از پلان استراتژیک ایالات متحده آمریکا و افغانستان و یا از سایر ساحات برآورده گردد.
ساعت 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وزارت مالی افغانستان بعضی نکات گزارش اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان را رد نمود. در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان در ساحه تفتیش مصارف تفتیش مصارف کمک‌های بازسازی آمریکا در این کشور همکاری نمی‌کند که در نتیجه یک مقدار این پول‌ها به دست دشمنان می‌رسد. اما وزارت مالی افغانستان می‌گوید بعضی نکات درج شده در این گزارش با قوانین افغانستان مغایر است و علاوه بر آن یک مقدار ناچیز کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان از طریق حکومت به مصرف می‌رسد و متباقی توسط مؤسسات غیر دولتی خرج می‌شوند. در این مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس مطلبی دارد که فشرده آن از همکارم سید سمیع عباس میشنویم.
حکومت افغانستان گزارش اداره تفتیش کمک‌های بازسازی آمریکا به افغانستان را رد نمود. در این گزارش گفته می‌شود مقامات کابل به تلاش‌های آمریکا برای محافظت پول‌های کمکی در مقابل دزدی مشکلات ایجاد می‌کنند. وزارت مالی افغانستان هرچند از تفتیش و نظارت میلیاردها دلار کمک بازسازی آمریکا در افغانستان استقبال میکند، اما این اعلامیه سرپرست اداره تفتیش کمک‌های بازسازی آمریکا در افغانستان هربرت ریچاردسون را رد کرد که گفته است بانک مرکزی افغانستان با مشاورین خارجی رفتار خصمانه دارد. وزارت مالی افغانستان می‌افزاید یکی از پیشنهادات اداره تفتیش کمک‌های بازسازی آمریکا با افغانستان در مورد بهتر ساختن شرایط کابل بانک با قوانین افغانستان سازگار نیست. در این پیشنهاد گفته می شود یک هیئت خارجی بر مصارف کابل بانک نظارت کند، اما با گفته وزارت مالی افغانستان هرچند آنها خواهان یک نوع اداره تفتیش می باشند، اما طبق قانون این کشور خارجیان نمی توانند بر بانک های افغانستان نظارت و یا تفتیش نمایند. هفته گذشته سرپرست اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان ریچاردسون ادعا نمود رئیس جمهور کرزی فعالیت مقامات وزارت خزانه آمریکا را در بانک مرکزی افغانستان ممنوع ساخته و دو مشاور وزارت خزانه آمریکا اکنون نمی توانند تحت شرایط فعلی دوباره به این بانک برگردند، زیرا به گفته آنها فعلا با آنها رفتار خصمانه صورت می گیرد. علاوه بر آن مشکل دیگری وجود داشت که اداره تفتیش کمک های آمریکا به افغانستان با آن اشاره می کرد. مقامات آمریکایی پیشنهاد کرده بودند که در میدان هوایی کابل ماشین‌های برقی حساب نوت‌های بانکی جابجا شود تا از بیرون شدن پول‌های هنگفت از مملکت جلوگیری نماید، زیرا این ماشین‌ها شماره‌های مسلسل بندل‌های بزرگ نوت‌های بانکی را ثبت می‌کنند. اکنون این مشکل تا حد حل شده و ماشین‌های حساب نوت‌های بانکی در میدان هوایی کابل جابجا گردیدند و حکومت افغانستان میگوید که از جابجا شدن این ماشین‌ها در بانک‌ها هم حمایت می‌کند. در اعلامیه وزارت مالی افغانستان آمده است که به اساس قانون این کشور بر مقدار پولی که از مملکت خارج می شود کدام محدودیتی وجود ندارد، اما حکومت افغانستان این را هم درک می کند که شاید این سهولت زمینه را برای جنایتکاران هم مساعد بسازد که اعمال غیر قانونی خود را دوام بدهند.
به منظور پیشبرد بهتر مبارزه با فساد اداری در افغانستان، بحث با حضور کمیته مستقل بررسی مبارزه با فساد اداری و شمار از نهادهای جامعه مدنی راه اندازی شد. این بحث که روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد، محور اصلی آن روی چگونگی جلوگیری از فساد اداری در ادارات دولتی و مؤسسات فعال بین المللی در افغانستان متمرکز بود. شرکت کننده های این بحث تاکید کردند که روند مبارزه با فساد اداری باید از سوی کمیته تعیین شده به طور جدی بررسی شده و در این مورد با نهادهای جامعه مدنی نیز مشوره لازمه صورت گیرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان تلاش دارد تا روند مبارزه با فساد اداری را در این کشور با گونه جدی بررسی نموده و در این رابطه با نهادهای جامعه مدنی نیز مشورت نماید. محمد یاسین عثمانی عضو کمیته مستقل ارزیابی مبارزه با فساد اداری در یک بحثی که به این منظور به روز سه شنبه در کابل راندازی شده بود گفت از بین بردن فساد اداری اعتماد میان دولت و مردم را بیشتر ساخته و مبارزه با این پدیده را تقویت بیشتر می بخشد. با گفته آقای عثمانی این کمیته روند مبارزه با فساد اداری را در هر اداره دولتی و غیر دولتی به طور جدی بررسی نموده و در صورت موجودیت کدام مشکل اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت.
وظیفه از این کمیته فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری است که از طرف ارگان های مختلف صورت می گیرد و همچنان در جامعه بین المللی در مؤسسات مختلف از اونا انجام می شه، اونا را نظارت می کنند و ارزیابی می کنند و باز در هر یک سلسله معیارها لازمه را طرح میکنند، به اختیار ارگان ها قرار میدن و یک وقت معین هم تعیین میکنند تا عملی شود.
با گفته آقای عثمانی، در حال حاضر در برخی از ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی در افغانستان فساد اداری موجود است و به اساس دستور رئیس جمهور کرزی مبارزه با آن بیشتر می گردد. در این حال در جریان این بحث شمار از نماینده های نهادهای جامعه مدنی نیز طرحهایشان را در خصوص جلوگیری از فساد اداری مطرح کرده و گفتند که ریشه اساسی تمامی مشکلات در افغانستان فساد اداری است.
گزارش بود درباره مبارزه با فساد اداری در افغانستان. ساعت 7:55 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان پلان دارد تا در سال جاری 110 آنتن را در 31 ولایت کشور نصب نماید. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید این پروژه به ارزش 20 میلیون دلار از بودجه انکشافی خدمات مخابراتی تمویل می‌گردد. به گفته وزیر مخابرات این پروژه در ظرف یک سال تکمیل می‌گردد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
قرار است وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی بیشتر از 100 آنتن را در نزدیک به 110 ولسوالی دوردست و ناامن که از خدمات مخابراتی به بهره هستند نصب نماید. خیر محمد فیضی، مسئول بخش اداره تنظیم خدمات مخابراتی، بر روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری گفت این برنامه ظرف یک سال تطبیق می‌گردد.
برای سال 1390 که پروژه پنجم بودجه انکشاف خدمات مخابراتی را که شامل 110 سایت میشه، این را در 107 ولسوالی افغانستان پلان کردیم که در 31 ولایت افغانستان بعد از عقد قرارداد نصب 110 تاور مخابراتی در 31 ولایت افغانستان، مجموعه این 110 تاور مخابراتی مجموعا 20 میلیون دلار احتمامه.
آقای فیضی همچنان میگوید با تطبیق این پروژه 200 هزار خانواده تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار میگیرند. مسئول بخش اداره و تنظیم خدمات مخابراتی میگوید اگر مشکلات امنیتی در کشور حل گردد، ظرف 3 سال آینده تمام مناطق افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار خواهد گرفت. باز هم خیر محمد فیضی،
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، تصمیم دارد که سال جاری علاوه بر 110 ولسوالی، یعنی شرایط امنیتی خوبتر باشه و تقاضا صورت بگیره از ساحات مختلف دیگه که وضع امنیتی خوبتر داشته باشه، در اون صورت ممکن است که ما در حدود بیشتر از 50 تاور مخابراتی دیگر هم در سال جاری پروسه نصب مونتاژش شروع بکنیم و او رو به داوطلبی بسپاریم تا ساحات بیشتر افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار بگیره.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید یکی از مشکلات عمده سررای نصب آنتن‌های مخابراتی در کشور چالش‌های امنیتی است.
گزارش بود درباره توسعه خدمات مخابراتی در افغانستان. ساعت 7:57 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 101.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش درباره انکشافات منطقه داریم. به گفته تحلیلگران، انتظار نمی رود که در مذاکرات بین هند و پاکستان پیشرفت های جدی صورت گیرد، اما این مذاکرات نشان دهنده آن است که دو رقیب دارای اسلحه اتمی میل ندارند در یک بحران دیگر در این منطقه داخل شوند. وزرای خارجه هند و پاکستان امروز در دهلی نو در مورد مسائل مختلف از جمله سهولت در تجارت و اقدامات برای ایجاد اعتماد بین دو طرف صحبت می کنند. همکارم عباس سید سمی عباس گزارش می دهد.
وزیر خارجه هندستان اسم کرشنا و همتای پاکستانی و هنا ربانی خار امروز در دهلی نو ملاقات کرده و قرار است در مورد بهتر ساختن تجارت بین دو کشور و سهولت در عبور و مرور در دو طرف منطقه جنجال برانگیز کشمیر صحبت نمایند. این عمل می تواند آغاز خوب برای ایجاد اعتماد بین دو طرف باشد، اما به نظر تحلیلگران در مورد خود بحران کشمیر که تا حال سبب 3 جنگ بین هند و پاکستان شده است، کدام پیشرفت انتظار نمی رود. سابق وزیر دولت هند در امور خارجی و سابق سفیر این کشور در ایالات متحده للیت مانسینگ اظهار می دارد مذاکرات در حال حاضر چنین معنی دارد که طرفین به سمت جنگ نمی روند. و افزود مذاکرات فعلی شاید به هدف حل تمام مشکلات نباشد، ولی دو کشور میخواهند با این عمل به جامعه جهانی نشان بدهند که آنها دیگر به جنگ حاضر نیستند. بنوشته خبرگزاری رویترز، صلح بین این دو کشور اتمی در یک منطقه حساس برای ایالات متحده اهمیت حیاتی دارد و ایالات متحده می تواند با آرامی تعداد سربازانش را در افغانستان کاهش بدهد و همزمان با آن بدون ترس از آغاز جنگی دیگر بین دهلی و اسلام‌آباد برای ایجاد ثبات در افغانستان تلاش نماید. هندوستان و پاکستان پروسه صلح را که بعد از حملات تروریستی در شهر ممبئی هندوستان در سال 2008 قطع شده بود دوباره رسما از سر گرفتند. نبود اختلافات جدی در مذاکرات سال جاری چنین امیدواری را ایجاد کرده که پروسه صلح بین این دو کشور رقیب به جهت درست می رود.
دوستان عزیز، با